ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. استرالیا پس از حمله تروریستی مرگبار در بوندای قوانین حمل سلاح را سخت گیرانه تر می کند. نخست وزیر استرالیا ادعای نتانیاهو مبنی بر ارتباط میان به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمله بوندای را رد کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی های این نهاد به صورت محدود در ایران از سر گرفته شده است. رهبران استرالیا روز دوشنبه پس از بدترین حادثه تیراندازی این کشور در تقریبا 3 دهه گذشته با تصویب قوانین سختگیرانه‌تر حمل سلاح موافقت کردند. یک پدر و پسر مظنون عصر یک شنبه به جمعیتی که برای شروع جشن هانوکا در ساحل سیدنی جمع شده بودند شلیک کردند و 15 نفر از جمله یک دختر 10 ساله را کشتند. بیش از 25 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. شبکه ABC گزارش داده است که پلیس ضد تروریسم استرالیا معتقد است هر دو مهاجم با گروه داعش بیعت کرده بودند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در واکنش به این حادثه جلسه ای با رهبران ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا تشکیل داد و با آنها در مورد تقویت قوانین حمل اسلحه در سراسر کشور به توافق رسید. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا ادعای بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود مبنی بر اینکه به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط دولتش در اوایل سال جاری به آتش یهود ستیزی دامن میزند را رد کرد. آلبانیزی در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین این اقدام و حمله تروریستی ساحل بوندای می‌بیند پاسخ داد نه نمی‌بینم. او افزود اکثریت قاطع جهان راه حل دو کشوری را راه پیشرو در خاورمیانه می‌دانند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت‌هایی دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی‌ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او 3 سایت نتنز، اصفهان و فردو از اهمیت بیشتری برخوردارند چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در واکنش به این سخنان گروسی گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که حملات نظامی اسرائیل و آمریکا را به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. قیمت دلار صبح دوشنبه در بازار آزاد ایران به بیش از 131 هزار تومان رسید. رکورد شکنی دوباره قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های پایگاه‌های اینترنتی بهای ارز در همین روز قیمت یورو به بیش از 152 هزار تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به 173400 تومان افزایش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از 144 میلیون تومان عبور کرد. همچنین هر گرم طلای 18 ایار 13 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در نخستین جلسه هفته آینده این کمیسیون دوباره بررسی می شود. علی بابایی کارنامی با اشاره به تأکید علی خامنه‌ای بر نفی هر گونه خشونت علیه زن گفت اختلافات لفظی درباره عنوان لایحه کنار گذاشته شده است. این نماینده مجلس افزود با دستور و تأکید محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس جمهوری تلاش می شود اختلافات باقی مانده میان دولت و مجلس برطرف شده و تا پایان سال به قانون تبدیل شود. لایحه خشونت علیه زنان تا سال 1389 تهیه شده و تا کنون بارها در دولت‌ها و دورهای مختلف مجلس بررسی و تغییر کرده است. موزه لوور پاریس روز دوشنبه در پی اعتصاب کارکنانش تعطیل شد. به گزارش رویترز این اعتصاب که با هدف درخواست برای بهبود شرایط کاری و انجام نوسازی‌های فوری صورت گرفت، دسترسی به پربازدیدترین موزه جهان را در یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های سال مختل کرد. این اعتراضات کارگری در شرایطی رخ می‌دهد که موزه لوور هنوز تحت تأثیر سرقت جواهرات آن به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در ماه اکتبر امسال است. علاوه بر این، مشکلات زیرساختی اخیر از جمله نشت آب که منجر به آسیب دیدن کتاب‌های باستانی شد، فشار بر مدیریت موزه را افزایش داده است. موزه لوور روزانه میزبان حدود 30,000 بازدید کننده از سراسر جهان است. و نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل، شامگاه یکشنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده است. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم هفتم خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتون به سر و گردنش بازداشت شد. جسد راب راینر، کارگردان و نویسنده سرشناس هالیوود و همسرش میشل سینگر، روز یکشنبه 23 آذر ماه در محل سکونتشان در شهر لس آنجلس در آمریکا کشف شد. گزارش رسانه‌ها حاکی از قتل احتمالی آنهاست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
قتل کارگردان شناخته شده صنعت سینمای آمریکا. پلیس میگوید نشانه‌ها حاکی از آن است که راب راینر همراه همسرش میشل سینگر در خانهشان به قتل رسیدند. جسد آنها روز یکشنبه در محل سکونتشان در لس آنجلس آمریکا کشف شد. رسانه‌های آمریکا میگویند پلیس در حال بررسی یک قتل آشکار در این خانه است. در همین زمینه شبکه NBC به نقل از فردی نزدیک به خانواده راینر از ضربات چاقو بر بدن این کارگردان شناخته شده گزارش داده است. راب راینر که هنگام مرگ 78 سال سن داشت، سازنده برخی از معروف‌ترین فیلم‌های هالیوودی در دهه‌های 80 و 90 میلادی است. از جمله کمدی رمانتیک وقتی هری با سالی ملاقات کرد، محصول سال 1989 با بازی بیلی کریستال و مگ رایان که در زمان ساختش از آن به عنوان یکی از بهترین کمدی رمانتیک‌های هالیوود نام برده می‌شد. Men and women can't be friends because no man can be friends with a woman that he finds attractive. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive. No, you pretty much want to nail him too. یا درام سیاسی نظامی چند مرد خوب با بازی جک نیکلسون و تام کروز که سال 1991 ساخته و نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم آن سال شد. No, ever served in a forward area? No, sir. Ever put your life in another man's hands, ask him to put his life in yours? No, sir. We follow. خود آقای راینر هیچگاه نامزد دریافت جایزه اسکار نشد. راب راینر که سال 1947 در نیویورک به دنیا آمده بود، فرزند کارل راینر، هنرپیشه و کمدین معروف آمریکایی بود. اما خیلی زود از زیر سایه پدرش بیرون آمد و نامش را به عنوان بازیگر و کارگردانی صاحب سبک تثبیت کرد. از جمله دیگر فیلم‌های موفق او میتوان به استند بای می و میزری اشاره کرد. مرگ او با واکنش‌های گسترده‌ای در هالیوود مواجه شده و بسیاری از همکارانش به تمجید از کارنامه و دستاوردهایش پرداختند. چهره‌های شناخته شده دیگری حتی در دنیای سیاست هم به تمجید از راب راینر پرداختند. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس مرگ راینر و همسرش را غم‌بار توصیف کرده و او را دارای باوری عمیق به خوبی ذاتی انسان‌ها و پایبند به ارزش‌ها توصیف کرده است. راب راینر از حامیان حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت‌های جمهوری‌خواه در آمریکا بود.
با این گزارش بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.